با درود و سلام فراوان بر شما برادرها و خواهرها، تشکیل جلسات بحث و گفتگو برای خودسازی جامعه ما میتونه بسیار مفید واقع بشه. شرط اصلیش هم اینه که به راستی آهنگ مباحثه داشته باشه. مباحثه این واژه عربی که در زبان ما پارسیان سابقه طولانی داره و همه باش آشنا هستیم، معنی دقیقش اینه که دو نفر یا چند نفر با کمک یکدیگر به بحث و کاوش بپردازن، کاوش مشترک. یا مناظره، یعنی نظرگاه ها را در برابر یکدیگر قرار دادن و دیگران رو به انتخاب یک نظرگاه برانگیختن. و به شرط اینکه آهنگ مجادله و جدال و ستیز و غلبه جویی در بحث پیدا نکنه، چون به همان اندازه که مباحثه کمک به رشد و تعالی انسانیت انسانه، مجادله کمک میکنه به دوری انسان از مسیر تکامل انسانی و افتادنش به مسیر انحرافی زورمداری و غلبه‌جویی. این صحیحه که ما انسان‌ها بالفطره و از روی فطرت حق جو و حق طلب و حق پرستیم. این که گفته می شود در سرشت انسان میل به خدا وجود داره، خدا یعنی حق متعال، یعنی حق مطلق، یعنی اون حق و حقیقتی که همه حقایق دیگر پرتوی از اوست و جلوه از اوست. این که انسان حتی گاهی طرز تفکر مادی و ماتریالیستی داره، اما عملا میبینیم که صرفاً خودش هم تابع تمایلات مادی نیست، حتی میاد خواهش‌های نفسانی و مادی رو زیر پا می‌گذاره برای دفاع از اون چه حق می‌دونه. این نشانه از این است که گرایش به حق و حق پرستی امری فطری است برای انسان. و مباحثه در جهت این گرایش و در جهت این حق پرستیه، چون میخواد واقعا بیابد، میگردد، میجوید، میکاود تا بیابد. این پاسخ خوب و مثبتی است به اون ندای فطرت. ولی به محض اینکه این به مجادله تبدیل شد معنی مجادله این است که یک طرف بحث یا هر دو طرف بحث اون وقتی که دارن با هم حرف میزنند در مسیر کاوش مشترک نیستن، نمیخوان به کمک هم به حق نزدیکتر بشن، بلکه هر یک با یک رأی قبلی و نظرگاه قبلی در برابر هم قرار گرفتن، فقط به این قصد که او بگه اون که من قبلا حق میدانم حتما همو درسته، از همون اول با جبهه‌گیری رد کردن در مقابل دیگری ظاهر میشه. او یکی هم همینطور. این هرگز نمیتونه انسان را به مسیر تکامل انسانی و حق پرستانش برسونه. اگر خوب دقت کنیم میبینیم این درست غرق شدن و فرو رفتن هرچه بیشتر در خود پرستی است و نه حق پرستی. بنابراین بحث مشترک، مباحثه و مناظره شرط اولش باید این باشه که راستی با هم صحبت کنیم، نظرگاهامون رو با هم در میان بگذاریم تا به کمک یکدیگر از روی حق و حقیقت و واقعیت بیشتر پرده برداریم. فرق نمی کنه چه در شناخت واقعیت و چه در شناخت حقیقت، در هر دو بحث سازنده بی غرض و از روی احساس فطری حق پرستی بسیار میتونه مفید واقع بشه. عرض کردم هم در شناخت واقعیت، هم در شناخت حقیقت، هم در شناخت اون چه هست، هم در شناخت اون چه باید باشد. بحث که بکنیم با هم به منظور کمک کردن به یکدیگر در راه شناخت بیشتر این دو، مثل هر همکاری و تعاون دیگر میتونه مفید واقع بشه. پس مباحثه ساختن است و مجادله تحریبه. مباحثه جمع شدن است و مجادله پراکنده کردنه. من کلمه مناظره رو اینجا در این تقارن و مقابله به کار نمیبرم، چون او اونقدر گویا نیست که مباحثه و مجادله گویاست. میتونیم با هم کوشش کنیم تا دیدارها و بحثهامون به راستی آهنگ سازنده مثبت، نزدیک کننده، جمع کننده مباحثه رو داشته باشید و نه آهنگ تخریبی، ویرانگر، دور کننده و جدا کننده و تفرقه آور مجادله را. این اون چند جمله‌ای که به عنوان آغاز سخن عرض کردم. اون که دوستان قبلا اطلاع داده بودن این بود که متن برنامه امروز همین مناظره و گفتگو و مطرح کردن مسائل از جانب دوستان دیگره. به همین دلیل موضوع خاصی هم برای اینکه ابتداعا من بحث خدمتتون ایراد کرده باشم تعیین نشده بود، این مقدار رو هم به عنوان مقدمه مناسبی برای برنامه عرض کردم. آماده هستم که اگر مطلبی از جانب دوستان مطرح میشه با شکل مباحثه اون که به نظرم میرسه در بارش بیان کنم.
همچنین که همونی گفتیم هم مندرد در مسئول های سیاسی چند رو تکیش از طرف در اندوان دانشان و فرمان بانشان از رو دو نظر تشکر هم که برای مندرد هم باشد
اشرافیتی تحت لوای اسلام البته در مورد جریانی که خب اخیراً در جامعه ما به نام مثلا مناظره یا مباحثه به وجود آمده در حالی است که یک سال از انقلاب می‌گذره و نیروهایی که حالا یا خوب یا بد در هر حال در رژیم گذشته زحمتی کشیدن، شکنجه‌ای دیدن، در رژیم جمهوری اسلامی هم چنانچه در جریان این مسائل بودید این یک سال زیر فشارهایی که خب دست کم از فشارهای آریامهری نداشت بودند و طبیعتاً خیلی خوب بود که این مناظره از ابتدای انقلاب شروع می شد و اگر مسائلی مطرح بود به صورت صحبت حل می شد. نه اکنون که تعدادی از دانشجو یا کارگر یا در هر حال از مردم همین مملکت تحت عناوین پوچ شهید شدن و در هر حال این مناظره رو شاید برای فراموش کردن اون فشارها و یا برای سرپوش گذاشتن اون فشارها ترتیب داده باشیم. در هر حال ما از موضع انجمن دانشجویان مسلمان هیچگاه این صحبت رو قبول نداریم، ولی در هر حال به خاطر اینکه جمعیتی هست و ممکنه از طریق صحبت بعضی مسائل پوشیده این مملکت آشکار بشه استقبال کردیم. از اونجایی که آقای بهشتی اعلام آمادگی کردن که صحبتی بشه و ذکر کردن که مطلبی در میون نبوده، پیشنهاد ما این هست که در مورد این لفظی که خب زیاد در مطبوعات یا رادیو تلویزیون شنیدیم، مسئله انحصار طلبی، چنانچه میل داشته باشن نقطه نظرات خودشون رو بگن و باز به صورت زمان مساوی به صلاح رو در رو جوابی رو از ما بگیرن. فعلا
شما رو به خبر مدرسی مدرسی کردیم شما رو آن رو بیشید.
بله، در این در این یک سال گذشته شرایط برای برگزاری این گونه بحث ها و گفتگوها فراهم بوده مثل همین حالا. چیزی که در این یک سال مثل حالا فراهم نبود این که عده‌ای از ما بتونیم شرکت کنیم و الا از اول پیروزی تا حالا تشکیل این گونه اجتماعات و اینکه افرادی بیان نظرگاه‌هاشون رو بگن محضوری نداشته. این هم که ما کمتر توفیق پیدا می‌کردیم شرکت کنیم که اتفاقاً مربوط میشه به موضوعی که برادرمان تحت عنوان انحصار طلبی مطرح کردن، ناشی از سنگینی وظایفی بود که بر عهده‌مون بود و با اینکه آرزو می‌کردیم حالا که آخرین مرحله به وجود آمدن نهادهای نظام جمهوری اسلامی از نظر شکلی داره به مرحله انجام نزدیک میشه، ما رو فارغ بگذارن برای حضور بیشتر در این گونه برنامه ها
متأسفانه باز هم اونطور که خواسته این فارغ گذاشته نشدیم و باز مسئولیتی رو خواسته هم قبول کردیم، منتها حدود مسئولیت ها حالا به نسبت شکل یافته تر و منظم تره و این امید هست که بتونیم مقداری از وقت و نیرومون رو در این مجرا سرمایه گذاری کنیم. انقلاب جامعه ما که ریشه هایش خیلی عمیقه در سال 57 توانست شکل عمومیتر و همگانیتر به خودش بگیره و قیام ناس و قیام عامه و توده مردم بشه و در این قیام در این به پا خواستن عمومی و همگانی مسئله مهم مسئله رهبری بود. رهبری همونطور که همه میدونیم به صورتی که دست کسی نبود و آهنگ طبیعی جامعه بود منتهی شد به امام. این که امام در جای یک رهبر مورد قبول اکثریت قاطع این ملت قرار گرفتن، این یک واقعیت عینی اجتماعی است که فکر میکنم همه او را میشناسیم. در همون مواقعی که این قیام و این بپا خواستن شتاب می گرفت و به مرحله رسیده بود که یا پیروز می شد یا با یک سرکوب بسیار شدید سرکوب می شد، این رهبر در صدد برآمد که برای مدیریت و اداره این قیام کسانی رو انتخاب کنه و تعیین کنه و از اونها مسئولیت بخواد. و طبیعی است که ایشون در درجه اول در انجام این مهم و در تامین این نیاز سراغ کسانی می رفتن که از اونها شناخت بیشتر و کاملتری داشتن و می تونستند به اونها اعتماد کنن که در همون مسیر و در همون خط و با همون معیارها کار بکنن. اینجا یادداشت دادن که رعایت تساوی وقت ایجاب میکنه که من سخنم رو اینجا تمام کنم. بله، یعنی الان وارد همین بحث شدیم، بنابراین فکر میکنم بنده آمادم که بحث رو اینجا تمام کنم روی اعتقادم به نظم، اما این یک نظم مطلوبی شاید نشه. فکر میکنم باید حدود 7-8 دقیقه من بحثمو تمام کنم و بعد درست به همون اندازه وقت برای برادرها بگذارید، و الا ابتر میمونه، میشه یه تقسیم ریاضی بی ثمر. ایشون با افراد و اشخاص مختلفی که آشنایی داشتن، همون وقت که پاریس بودن ملاقات داشتن، و در هر یک از این ملاقات ها از اونها میخواستن که هم خودشون هم افراد دیگر رو معرفی کنن که تا چه حد آماده هستن قبول مسئولیت کنن. و پس از اون که از افراد مختلف اطلاعات جدیدی رو کسب کردن به اضافه شناخت و اطلاعات قبلی که خودشون داشتن، به دنبال این جمع‌بندی بود که از اونجا، یعنی از پاریس به اینجا به تهران، اطلاع دادن که اول بار یک گروه 5 نفری از شاگردان قبلیشون، از کسانی که از خیلی وقت بود اونها رو میشناختن، از روحانیین که در مبارزه هم کم و بیش بودن، ولی به هر حالشون بیش از هر چیز با خط تفکر اسلامی و اجتماعیشون آشنایی داشتن و با حضور کم و بیششون در مبارزات و با سوابقی که اصلا از بعضی از اینها از سال 42 از نظر حضور در خصوص این مقطع مبارزه داشتند و مسئولیت هایی که اون موقع بعضی از اینها واگذار کرده بودند، 5 نفر رو انتخاب کردند که اینها نقطه شروع ترکیب گروه های مسئولیت پذیر در ادامه کار باشند. و از همین جا بود که بارهای مسئولیت بر دوش این چند نفر افتاد به انتخاب امام، و به دلیل سابقه آشنایی و شناخت ایشون و به دلیل اعتماد ایشون، و بعد اینها بودند که افراد و گروهای رو، منظورم از گروه ها نه گروه های سیاسی بزرگ، یعنی 2-3 نفرهایی رو به امام معرفی می کردن، و امام بر حسب مطالعات و تحقیقاتی که از راه های دیگر هم داشتن، بقیه رو با رأی نهاییشون تکمیل می کردن. و این تکمیل ادامه یافت تا هسته مرکزی 10-11 نفری اول به وجود اومد، و بعد دولت و شورای انقلاب و تا حدود 20 نفری که مسئولیت‌های بیشتر بر دوششون افتاد. این مسئله که این گروه 5 نفری و یا اون گروه 20 نفری مسئولیت‌ها را عهده‌دار شدند، و این صرفاً به اعتبار این بود که امام انتخاب می‌کردند، و امام هم باز نه به عنوان یک کسی که میخواد عقیده خودشو تحمیل کنه، بلکه به عنوان کسی که ملت و امت حق انتخاب و اختیار و رهبری رو از آن او شناخته بود، و او هم طبعا میتونست در حدودی که اعتماد و اطمینان و شناخت داره مسئولین انتخاب کنه و مسئولیت بده، مسئولیت ها به این شکل بر عهده این افراد آمد، و این فوراً در بیرون تفسیر شد به انحصار طلبی. واقعیت برای شماها از زبان ماها و از زبان امام میتونه روشن بشه، چون این انتخاب شدن و انتخاب کردن میان ایشون و ما بوده. میبینید که مسئله از جانب ما و دوستانمون طلب اصلا نبوده، چه رسد به انحصار طلبی. فقط یک راه داشت با اون که به امام بگیم چون ممکن است متهم بشیم به قدرت دوستی و مقام پرستی و انحصار طلبی، معذور دارید ما را، مسئولیت ها رو دیگری رو براش پیدا کنید، فقط این راه وجود داشت. و البته در اون موقع هم فورا گفته می شد که بله، اینها حاضر نیستن مسئولیت ها رو به عهده بگیرن، یا تواناییشو ندارن یا حاضر نیستن. نه برادران و خواهران، واقعیت اینه. بد نیست برای اینکه آخرین جریانی را که به نشون دادن این مطلب کمک میکنه براتون نقل کنم. آخرین جریان مربوط به این دور اخیره. در امروز چهارشنبه، بله، حدود یک شنبه 18 روز قبل که به برات به اطلاع امام، ما پنج نفر منتاش این بار به جای مرحوم آقای مطهری آقای خامنه‌ای در این جمع، که این پنج نفر همونطور که باز هم من در مجامع عرض کرده هم مرحوم استاد مطهری بودن، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای دکتر باهنر، آقای موسوی اردبیلی و بنده. دعوت شدیم رفتیم اونجا. ایشون فرمودند بسته به قانون اساسی باید مسئولینی را من معین کنم و از شما میخواهم که نظر مشورتتون رو در این باره بدید. اعضای شورای نگهبان، دو نفر عضو مشاور در شورای عالی دفاع، فرمانده یعنی رئیس ستاد، رئیس دیوان عالی کشور، داستان کل کشور، و اضافه کردن که از نظر فرمانده کل قوام چون من نمیتونم الان حضور داشته باشم، به نظرم رسیده است که یک شورای 3 نفری تا 5 نفری پیشنهاد کنید تا این سمت رو به اونها واگذار کنیم. در مورد شورای عالی دفاع به مناسبت سابقه کار این دو برادر گفتن که در این مورد آقای هاشمی و آقای خامنه این دو نفر آقایون عضو باشند و بعد خودتون اگر افراد مناسبی دیگه ای رو میشناسید یه نفر یا 3 نفر پیشنهاد کنید تا اقدام بشه. در مورد قوه قضاییه فرمودن که من از تو میخوام با این آقای موسوی مسئولیت این کار رو قبول کنید. پاسخی که بنده راجع به قوه قضاییه دادم این بود که گفتم از 7-8 ماه قبل به دلیل احساس ضرورت ساخت فکری و اجتماعی و تشکیلاتی جامعه بر اساس خط اسلام و بر اساس اون دینشی که ما داریم فکر می کردم که چه بهتر از این به بعد همه نیرو و امکان من در این میدان باشه، بدون اینکه سمتی رو عهده‌دار باشم. اجازه بدید که بدون سمت خدمت کنیم به انقلاب و به جامعه. ایشون فرمودن نه، در این مورد بپذیریم مسئولیت را، اگر قرار من اطمینان خاطر پیدا کنم بپذیریم مسئولیت رو. به ایشون عرض کردم که این اگر واجب عینی نباشه و بتونیم دیگری را معرفی کنیم که جناب عالی به ایشون اطمینان پیدا کنید، جمع کرده ایم بین هر دو. ایشون فرمودن نه، واجب عینیه، بنده هم قبول کردم. از اونجا آمدیم بیرون، گفتیم در موارد دیگر باز شور میکنیم، شور نهایی رو خدمتتون میگیم. آمدیم بیرون، نشستیم، مشورت کردیم در مورد فرماندهی، فرماندهی کل قوا. همین جمع ما مشورت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در شرایط کنونی جامعه مصلحت انقلاب و جامعه انقلابی ما در این است که جانشین فرمانده کل قوا و نماینده فرمانده کل قوا و کسی که به جانشینی رهبر این مسئولیت را به عهده میگیره برادرمون آقای بنی صدر رئیس جمهور باشه. این پیشنهاد رو خدمت ایشون اطلاع دادیم و مورد قبول هم قرار گرفت. شما از این برخوردی که در همین مقطع زمانی روی داده استنباط می‌فرمایید که این گروه انحصار طلبه و مقام طلبه و سمت طلبه، یا این که چه در مقطع قبلی و چه در این مقطع سعی کرده است تا اونجا که میشه دیگران مسئولیت ها را به عهده بگیرن و واقعا خواست اصلی ما در تمام این مدت این بوده است که در مسیر انقلاب مثل قدیم خدمت گذار باشیم. بنابراین انحصار طلبی از نظر ما در شکل اینکه افرادی، اشخاصی، قشری، گروهی بخواهد قدرت را به خود انحصار دهد و سمتها و منصبها را به خود انحصار دهد مردود بوده و هست و خواهد بود. ولی به این عنوان که گروهی، افرادی در راه پیشرفت جامعه در خطی که برای انقلاب و پیشرفت میشناسند همواره کوشا باشند و اگر مسئولیتی بر عهده اونها گذاشته شد شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکنند، از این نظر یک صفت مثبت و یک وظیفه شناسی و وظیفه گذاری. این توضیحی است که فعلا در این زمینه میتونم عرض کنم و بعد منتظر پیام دوستان خواهیم بود که برادران خواهیم بود که ببینیم اونها چه دارن در این زمینه.
به نام خدا و به نام ابوذر، با توجه به دعوتنامه که به ما داده بودن، امضایی که زیر دعوتنامه بود نوشته شده بود گروهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف و ما تصور میکردیم که اساتید دانشگاه هم در این مناظره شرکت میکنن و به این منظور محور بحثی رو که برادرانمون در نظر گرفته بودن برای این مناظره، محور راهگشایی و بن‌بست شکنی این انقلاب بود که در مبارزه ضد امپریالیستی خلاصه میشه. با توجه به این که در آخرین لحظات متوجه شدیم که آقای بهشتی خودشون تنها هستن و با توجه به شناختی که ما نسبت به ایشون داریم، دیگه صحبت از مبارزه ضد امپریالیستی معنا پیدا نمی کنه. وقتی صحبت از مناظره میشه بایستی امتیازات یکسانی به دو طرف داده بشه. با توجه به این که میکروفون در ابتدا در حدود 8 دقیقه در اختیار آقای بهشتی بود و ایشون نظر خودشون رو نسبت به مجادله و مناظره و مباحثه فرمودن و ما هم به صراحت در ابتدا اعلام کردیم که نظر ما نسبت به این مناظره چیه. وقتی که قرار شد مبارزه ضد امپریالیستی مطرح بشه، قرار بود دو نفر دیگه از برادرانمون در اینجا شرکت بکنن که با توجه به این توضیحی که دادم دیگه حضورشون اینجا ضروری نبود. وقتی که ما محور انحصار طلبی رو طرح کردیم، سوالی که برای هر کسی در ذهن خودش مطرح میکنه اینه که چرا آقای بهشتی مسئله انحصار طلبی رو به خودشون گرفتن. ما بحثمون فقط در سر این بود که اگر انحصار طلبی بوده ریشه یابی بشه، اون نقاطی که انحصار طلبی شروع میشه بحث بشه، صحبت بشه. ولی نمیدونیم چطور ایشون به خودشون گرفتن و تاریخچه‌ای از انحصار طلبی ها رو که با وقتی هم که در انحصار خودشون گرفتن بیش از اندازه‌شون قرار بود با 10 دقیقه صحبت کنیم، ایشون 23 دقیقه صحبت کرد و صحبت از شما توافق ما رو نخواستید. من خواهش کنم شما اظهار نظر نکن، شما فقط نظارت کن. برادرمون شما اجازه بدید ما ناظر رو بشناسیم. شما ناظر هستی؟ بقیه صحبت رو به برادرم میسپارم و ما بایستی تذکر بدیم که ما به این جب عادت کردیم و بیشتر مخشوشش نیم.
در صحبت آقای بهشتی ذکر شد که مشغله های فراوان که از ابتدای انقلاب تا حالا داشتن مانع میشد که این به اصطلاح جبر پاک، جبر بهتر از اون، جبر بیرون، جبر گلاری، جبر شمادایی زودتر شد بگیره. در هر حال چیزی که ایشون مانع میدیدن مشغله و کار فراوانشون حضرت ما مکره این نمیشیم که کار داشتن درسته و کارنامه این یک سالشون رو هم همه در جریانش هستیم. اون چیزی رو که ابتدا در صحبتهای خود ایشون یا در صحبتهای امام دیده میشد که فرزن زیر بار غرب، زیر بار اسارت غرب نمیخواهیم بریم و امام هم بارها تأکید میکردن که در این مقطع دشمن کی هست، شما از موضع قدرت داخل شورای انقلاب آیا در جریان تجدید قراردادهای اسارتبار امریکایی و امپریالیستی نبودید؟ کارهایی که بود اینا بود، قراردادهای نظامی که در زمان شاه ما ازش بعد می گفتیم و تحلیل می کردیم، آیا اطلاع دارید که در زمانی که شما در شورای انقلاب بودید و رئیس شورای انقلاب بودید این قراردادها تجدید شد؟ آیا در جریان بودید که چه به سر جوانای مملکت میاد، اونهایی که مخالف هستن که این اختلاف طبقاتی شدید در جامعه ما باشه؟ و خب این راهپیمایی اخیر پنجشنبه جمعه برای شورای امام رو هم دیدیم که در چند محل تشکیل نشد و اون مقداری هم که تجلیل شد 100 نفر 150 نفر در هر حال این مناظره خوب از موضع ضعف داره برگزار میشه. اون چیزی که مطرحه اینی که ذکر شد برای حل مسئله و راهگشایی. از نظر ما برای دو تا مبارزی که در میدان هستن، مباحثه یا مناظره برای راهگشایی، بله، ولی شما که عمل کرده یک سال خودتون نشون داد که مرتب نیروهایی رو که در ابتدا صادقانه پشت سر شما قرار گرفته بودن و حالا اون را پیمای روز جمعه نشون داد که در چه وضعیتی هستید، شمایی که بارها سایر نیروهای سیاسی در جامعه ما تقاضای دادخواهی از شما کردن، فریاد یا للمسلمین زدن که چرا طرفدارای ما رو سر می‌برن، که چرا طرفدارای ما رو با شما می‌زنن. بنابراین ما با شما نشستیم چه راهی رو بگشاییم. در هر حال مسئله که هست اینه که هیچگاه امام اینها رو تایید نخواهد کرد و ما ابا داریم از اینکه این مسائل رو به امام ببندیم و واقعا چهره امام رو پاکتر از این نامعلومی هایی که در جریان یک سال به وجود اومد می‌بینیم. تصور نکنید اگر هر خلافی رو پیش عزیز ببندید به امام شما قانون میشید. نه، محبوبیت امام رو سازش ناپذیری امام رو در جامعه به تردید میاندازید. شما که میدیدید به طور روزافزون نیروها از دور شما پراکنده میشن، شما به عنوان یک فرد مسئول موظف بودید که امام رو مطلق نکنید. شمایی که از پایگاهی در جامعه برخوردار نیستید و مرتب دم از اکثریت میزنید، اون بود راهپیمایی شما و اون هم از میتینگایی که برگزار میشه و خب سر از 100,000 و 200,000 میزنید. شما به عنوان یک فرد مسئول وقتی قادر نبودید این مشکلات اجتماعی ما رو برطرف کنید چرا کنار نرفتید؟ شما به عنوان یک فرد مسئول موظف بودید که امام رو مطلق نکنید. شمایی که از پایگاهی در جامعه برخوردار نیستید و مرتب دم از اکثریت میزنید، اون بود راهپیمایی شما و اون هم از میتینگایی که برگزار میشه و خب سر از 100,000 و 200,000 میزنه. شما به عنوان یک فرد مسئول وقتی قادر نبودید این مشکلات اجتماعی ما رو برطرف کنید چرا کنار نرفتید؟ البته این وضعیت بعد از انقلاب هست. قبل از انقلاب هست که ابهام سراسر وجود تعدادی از افرادی رو که بعد از انقلاب به بعضی از ساخت و پاختار خودشون با جنایتکارا و جنرال های آمریکایی ذکر کردن، وقتی که ابهام وجود اونها رو گرفته بود، ابهام وجود اونها رو گرفته بود، اونهایی که مرتب دم از پیروز شدن مردم می‌زدند ولی در عمل در وادی عرفان نتونستن تحمل بکنن و آخر به سازش رسیدن. در همون زمان افغانشون از که ضمن این که می گفتن حق پیروز است، مردم پیروز خواهند شد، این رو با خون خودشون با فدا کردن خودشون نشون می دادن. پای صحبت با او آجده نمی شستن. اون چیزی که از ما مستقه شما به یک سری از ملاقات‌های خودشون در گذشته اذعان کردید. اگر از یک موضع حق خواهی که ذکر کردید به خاطر حق دارید صحبت میکنید، آیا هنوز هم اون ملاقات‌ها رو مجاز میدونید؟ آیا این کارها با اجازه امام بود؟ آیا ما مسئولی که در رابطه با بختیار و در رابطه با به قول دانشجویان خط امام یک جریان انحرافی، یک جریان خیانت و جاسوسی در انقلاب پیش آمده بود؟ شما این که از آنها اطلاع داشتید، آیا به امام هم اینها را می گفتید؟ مسئله که برای ما مطرحه این هست که قانونی رو که قانون اساسی رو که به عنوان مثال مبنای ضابطه رفتاری در جامعه ما هست، در بعضی قسمتاش ابهام داره. شما میاید به عنوان مثال همین طرح دو مرحله ای رو در اونجا میگنجونید، بعد به نام اینکه امام قانون اساسی رو تایید کرده باز میبندید به امام، در حالی که این مسئله در قانون اساسی به هیچ وجه مطرح نشده. در هر حال سوال‌هایی که مورد نظر ما هست این است که الان که می‌دونید پایگاه‌ها و مناصبی رو قصد کردید که بیشتر از کمیت‌های طرفدار شما هست، اکنون چی؟ اکنون باز فکر می‌کنید که مردم شما رو تایید خواهند کرد به نام اینکه امام با اسم از شما حرفی به میون آورده؟ شما تصور نکنید که هر کس که در جناح مخالف نیست حتما با شماست. جناح متلاشی شده به قول من ضد مجاهد همش دنبال شما نیست. درسته که یک عده‌ای در جناح مخالف شما در جناح مخالف و مذهبی شما نیستن، ولی هیچ موقع تصور نکنید که حتما دنبال شما هستن. اون جناح سایر متلاشی شده ترین و پراکنده ترین نیروهاست. با توجه به این مسئله شما میگیم انحصار طلبی. شمایی که در جامعه پایگاه مردمی ندارید، لطف بفرمایید که این مسئله رو جواب بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد مجلس ایامی دست اصطوران مجلس اصطوران مشاق در این باره فبشر الواقع الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. در شرایطی که برخورد گروه های سیاسی و مذهبی با یکدیگر به گونه ای روزافزون شکل میگیرد، بحث آزاد یکی از بهترین راه های رفع اختلافات موجود میان گروه هاست و به ظن ما اختلاف در زمینه های اعتقادی و هم اختلاف در عملکردهای سیاسی را میتوان با تبادل روی در روی افکار حل نمود، که این خود ضامن تداوم جد و آزاد در جامعه امروز ماست. دعوت گروهی از برادران دانشجو را برای بحث آزاد فرصتی میدانیم مغتنم برای کاستن از اختلافات موجود میان گروه ها و بدین جهت از گروه های مختلف سیاسی ایدئولوژیک انتظار می رود بدین دعوت پاسخ مثبت داده و در جلسه روز چهارشنبه 22/12 در دانشگاه صنعتی حضور یابند. این اعلامیه صرفا یک پشتیبانی بود از اقدامی که دوستان دانشجو انجام داده بودند.
پس به آقایی با صحبت شما نظرم ما که اول ما قبولی که سندار سفر بود مدرم همشه که در قدر به تعداد از خودان و دانشجویان بودیم در اصل اوزار مهانم دید
حالا
این شما تو برمیاده کانوز
نه وقت رو یاد داشت
بود وقت
خوب موضوع انحصار طلبی رو به عنوان موضوع بحث مطرح کردن. نمیدونم مطالبی که در این زمینه گفتید چند درصدش توضیح این مطلب میتونست باشه. شما این مطالبی که گفتید من خلاصش رو یادداشت کردم، ببینیم این تا چند اندازه میتونه مربوط باشه به موضوع بحث. مسئله کارنامه یک سال، مسئله تجدید قراردادهای امپریالیستی، مسئله راهپیمایی چند صد نفره و از دست دادن موضع قدرت و پایگاه مردمی، مسئله اینکه مناظره از موضع ضعف برگزار می شود، مسئله اینکه هیچگاه امام این مسائل رو تأیید نخواهد کرد و هر خلافی را که کردید به امام نبندید، مسئله اینکه امام را مطلق نکنید، مسئله ابهامی که وجود افراد را قبل از انقلاب یا ملاقاتهاشون را گرفته، مسئله این که گفته اید برخی از این ملاقاتها رخ داده و اذعان کرده اید و در این باره چه میگید امروز، مسئله این که قانون اساسی ابهام دارد و شما حالا دارید مطلبی رو به امام نسبت میدید، مسئله این که پایگاه‌هایی رو امروز قصد کرده اید که متناسب با پایگاه مردمیتون نیست، اینها رؤوس مسائلی بود که قسمت مهمی از این وقتی رو که مطالبی فرمودید گرفت. نمیدونم اینها تا چند اندازه به موضوع بحث مربوط بود. خوب، حالا من چه کنم؟ من طبعا شما مسائلی رو مطرح کرده اید که لااقل باید دربارش یک حداقل توضیحی رو بدم، ولی این از دید من روش سالم بحث نیست. وقتی میخواییم واقعا یه مطلبی رو با هم دربارش صحبت کنیم تا هم برای خودمون روشن بشه، هم برای دوستانی که هستن روشن بشه، یکی از اصولش اینه که خط بحث رو حفظ کنیم. وقتی چند موضوع قاطی میشه با هم طبعا به روشنگری کمک نمی کنه. اولین مطلب گفتید که انحصار طلبی، این تیکش مربوط بود، من اون رو توضیح میدم. انحصار طلبی را چرا به خود گرفتید؟ من به خود نگرفتم، من داشتم شما مطلبی رو که مطرح کردید خیلی صادقانه رفتم توی همون متن اون چه در جامعه هست، و اون این است که برخلاف حقیقت و برخلاف واقع یا به صورت دروغزنی آگاهانه یا به صورت خلاف واقع گویی ناآگاهانه، انحصار طلبی رو در طول این یک سال در گفته ها و نوشته ها برای کوبندن این گروه به کار می بردن. به همین دلیل من به جای این که مسئله رو خیلی کلی کنم و با گفتن مقدار کلیات وقتمونو بگذرونم، بحثم آوردم درست روی همون مطلبی که تو جامعه مطرح کرده اند و بناحق و ظالمانه و ستمگرانه مطرح کردند، و طبیعی که من برای بیان این ستمی که رفته است بر دوستانمان صحیح این است که اون کلی رو در رابطه با همون عینیتی که در خارج هست مطرح کنم و بگویم که بر اساس یک توهم برای اونهایی که ناآگاه بودند، که بسا اونم ناآگاه بودید، و بر اساس یک دروغ زنی و شایع سازی آگاهانه برای اونهایی که آگاه بودن و فقط نمیتونستن این اعتماد اجتماعی رو در جامعه تحمل کنن، آمدن گروه دوستان ما را به انحصار طلبی متهم کردن و من این رو روشن کردم که داستانش چی بوده. تجدید قراردادهای امپریالیستی و پرسیدید آیا تا چه حد ما خبر داریم، میتونید یک نمونه هایی از اون قراردادهای امپریالیستی را که در این مدت تجدید شده بیان بفرمایید یا سوال کردید از من؟
اگر یک واقعیاتی هست که با الله اکبر نمیشه پوشوند، اگرم نیست بذارین ما رسوا بشیم. الله اکبر که چی به این قراردادها؟ اگر نیست خب بذارین ما رسوا بشیم.
ایشون سوال کرد
که این قراردادها چه در این یک سال انجام گرفته عموماً در جهت پایان دادن به این قراردادها بوده، و من توضیح دادم که در مدیریت جامعه در طول این یک سال در اون سخنرانی شما نمیخواید آقا خودتونم گوش کنید که روشن بشه. در اون سخنرانی مربوط به ترکیب شورای فکری شورای انقلاب توضیح دادم که در این مدت برخی از این دوستانی که در شورای انقلاب حضور داشتند سریعتر و قاطعتر این پایان دادن رو دنبال می‌کردند، برخی ها آرامتر و گام به گام. بنابراین اون چه صورت گرفته، اما از این که سرعت و شتاب لازم رو به دنبال نظرات و آراء اون گروه به خود گرفته یا اونهایی که به دنبال آراء این گروه سرعت خودش رو نداشته اما بوده، به هر حال در جهت پایان دادن به این قراردادها بوده. اگر قراردادهایی هست بر خلاف این، سوال بفرمایید عیناً تا بتونم توضیح بدم. و اما مسئله این ملاقات ها که دیگه از بس گفته شده و من پاسخ دادم، برای هممون یک چیز تکراری. من توضیح دادم، امیدوارم این توضیح ها رو حداقل اینجا که دوستان میشنوند دقت کنن ببینن چی میگم. تا اونجا که این ملاقات ها چون گفتید بیشتر ناظر به من و برخی از دوستان هستید، توضیح دادم که ما اما قبل از عضویت در شورای انقلاب هیچ گونه ملاقات نداشته ایم، نه از طرف ما خواسته شده و نه از طرف دیگران خواسته شده. تا اون موقع اصولا خط ما خطی بوده است که دیگران خواستار چنین ملاقات هایی نبودند. پس از مسئولیت شورای انقلاب دیگه مسئله خط مطرح نبوده، مسئله مسئولیت مطرح بوده. چون ما مسئولان بوده ایم یا در اون موقع که قبل از پیروزی بود و مسئولیتمون به صورت علنی و با نام اعلام نشده بود، به عنوان کسانی که نمایندگان امام در اینجا هستند و نزدیک هستند شناخته شده بودیم، از طرف دیگران مراجعه می شد، مراجعاتی داشتن. این مراجعات را ما بررسی می کردیم. اگر به نظرمون از همین جا می آمد که این مراجعات را نپذیریم، صحیح تره نمی پذیرفتیم، مکررم نپذیرفتیم. اگر این مراجعات رو رد کردن به نظرمون روشن نمی آمد و بحث می کردیم و فکر می کردیم که حالا که مراجعه می کنند به مسئولان کشور، باید با اونها رو در رو مطالب رو بشنویم و پاسخ بدیم و از موضع قدرت موضع خودمون رو بیان کنیم و نظر مثبت می دادیم، دو حالت داشت: یا مسئله برامون کاملا روشن بود عمل می کردیم، و یا مسئله جا داشت از نظر ما که با امام مطرح بشه و با امام مطرح میکردیم. بنابراین قبل از این که ما عضو شورای انقلاب باشیم هیچ گونه مذاکره، گفتگو، مراجعه ای نبوده، چون خط ما مشخص بوده است. خط کسانی است که میخواستن روی پای خودشون و ملت هر تلاشی دارند به جلو ببرند. پس از قبول مسئولیت در شورای انقلاب مراجعات رو گاهی رد کرده ایم، چون به نظرم متکسن بیجاست. و اگر که در خود بررسی و تجزیه و تحلیل بوده، تجزیه و تحلیل کردیم با اکثریت آراء شورا مثبت یافتیم، از موضع قدرت باش برخورد کرده ایم، و اگر نیازمند به سوال از امام بوده، با امام از امام قبلا سوال کرده ایم، اگر رد کرده اند رد کرده ایم، مثل اینکه در این 3-4 ماه اخیر ایشون گفتن نه از این به بعد مطلقا اصلا تماس باید نباشه با آمریکایی ها، به همون صورت عمل شده. و اگر امام رد نمی کردن و باز موکول می کردن به نظر شورا، بر طبق مصوب نظر شورا عمل می کردیم. و به هر حال در تمام این موارد برخوردها از موضع قدرت و از موضع نشون دادن اینکه ما بیش از هر چیز به استقلال کامل سیاسی و اقتصادی و نظامی خودمون پایبند هستیم. این از اون تکیه کلام هایی بوده است که هر کس مصاحبه های
هفتگی من رو در این چند ماه که مرتب بوده و مصاحبه‌های قبلی رو که نامرتب صورت گرفته مطالعه کنه به عنوان اسناد زنده میبیند، اسناد منتشر شده میبیند که همواره روی تأکید بر برخوردمون با دیگران از موضع استقلال کامل سخن گفته ایم و عمل کرده ایم. و اما درباره قانون اساسی دو مرحله‌ای بنده گمان می‌کنم دیگه روز دوشنبه به اندازه کافی توضیح دادیم و علی قاعده عموما شنیده اید، دیگه تکرار نکنیم. قانون اساسی یک اصل داره، میگوید نمایندگان مجلس شورا با رأی مخفی و مستقیم مردم انتخاب میشوند. کیفیت شرایط انتخاب شونده، انتخاب کننده و کیفیت انتخاب رو قانون معین میکنه. قانون رو هم شورای انقلاب تصویب کرده، قانون است. چرا گفته است اکثریت مطلق به اندازه کافی توضیح داده این؟ یک بار دیگر هم خلاصه توضیح میدیم. چرا؟ برای اینکه مجلس میخواد به نمایندگی از مردم تصمیم بگیره، هر قدر این نمایندگان با رأی بیشتری از مردم به مجلس بروند، نمایندگیشون در این تصمیم گیری از جانب کل ملت قدرت و پشتوانه بیشتری داره. و بعد شما که میگویید ما در این مدت باید یافته باشیم که اصلا پایگاه مردمی نداریم، برای ما که پایگاه مردمی نداریم، چه اکثریت مطلق چه اکثریت نسبی، چون به هر حال که ما راه پیدا نمی کنیم. و اما اگر مسئله از ما بعد کنارش کنید و روی خود ماهیت و هویت مسئله صحبت بفرمایید، و اون وقت می بینید که توضیح همان است که در مناظره روز دوشنبه دادیم. در مورد این که میگویید پایگاه‌هایی را قصد کرده اید، این هم از همون حرفاست. چی را قصد کردیم؟ چی را رفتیم سراغش؟ بازم تکرار میکنم، چیزی را که رهبر باید بر طبق قانون اساسی او معین کند و او از ما خواسته است که مسئولیت را قبول کنیم، و با این حال به دلیل علاقه به نوع فعالیت دیگری که توش هیچ سمت نباشه گفتیم نه، و ایشون گفتن نه وظیفه شماست که پذیریم. این قصد اسمش. و آیا این میتونه جو سالم سازنده اجتماعی و جو تعاون و تفاهم به وجود بیاره؟ یه چیزی مثل آفتاب روشنه، برادر ما باز هم میگوید قصد کرده اید. بنده امیدوارم که ما در کاربرد کلمات برادر عزیز دقیق‌تر باشیم و کلمات رو طوری به کار بریم که بی جهت جوی را که میتونه به مباحثه کمک کنه به مجادله نکشه.
یه تذکری لازمه که اینجا داده بشه به کلیه حضار محترم که اگر ما در موزه موافق بودیم که مثل شما شنونده بودیم، بنابراین اگر برخوردی میشه شما باید تحمل بکنید، و همونطور که گفتم اگر ما در جناح موافق بودیم دیگه صحبتی نداشتیم اینجا که بکنیم. بنابراین مسائلی هستش که گفتم از اونجا که برای ما جوهر مسئله و جوهر قضیه فقط در این خلاصه میشه که یک سری مسائل روشن بشه، در اینجا شرکت کردیم. بایستی رفت یه مقدار به عقب و جریان انقلاب خودمون رو یک تحلیل خیلی کوتاه ازش داشت. امپریالیسم به عنوان سد اصلی تکامل به دلیل ماهیت استثماری خودش در دنیا و به دلیل جهانخوار بودنش هیچ رابطه‌ای جز اسارت با ما یا نبرد نداره. ملت ما مرحله دوم یا طریقه دومش رو برای خودش انتخاب کرد و در اثر فشارهای اقتصادی جامعه و و در اثر اون پتانسیل انقلابی تشیع در جامعه، نیروهای مردم، نیروهای خلق در یک فاصله زمانی کوتاهی در بین خودشون سازماندهی ابتدایی رو کردن و نوک تیز حمله به طرف امپریالیسم بود. برای مبارزه با امپریالیسم شروطی لازمه که به تجربه اثبات شده. اینهایی که مطرح میشه، انقلاب ما دارای مشخصات خاصی بود و یک خصلت‌ها و خصیصه‌ها برای خودش داشت که هیچ جا دیده نمیشد. من جوهر اصلی حرکت فشارهای اقتصادی جامعه، خفقان، عدم آزادی و از یک طرف دیگه پتانسیل انقلابی تشیع که برادران دیگه‌مون در تحلیل‌های سال‌های 42 به بعدشون به این پتانسیل انقلابی در جامعه میرسن. بنابراین برای رهبری مبارزه ضد امپریالیستی نیاز به یک کادر رهبری و یک ارگان و یک زمینه ذهنی هست. اگر مسیر تشیع رو ما نگاه بکنیم، ببینیم که هر موقع مبارزات تشیع اون کادر انقلابی و کادر رهبری خودش رو پیدا نکرده، به تأخیر افتاده و هر وقت این کادر رهبری به وجود آمده، از تمام نیروهای مردمی این جریان انقلاب و تحرک در جامعه ایجاد شده. وقتی که مردم حرکت میکنن برای از بند رها شدن و آزاد شدن و زیر این همه فشارهای اقتصادی خارج شدن، نیاز به کادر رهبری هست که شامل کلیه نیروهای مردمی باشه. انحصار طلبی در نوک انقلاب از اونجایی به وجود میاد که دیگران تحمل وجود این نیروهای مردمی رو چه به لحاظ این که اختلاف ایدئولوژیک داشته باشن، که هنوز در اون مرحله ابتدای انقلاب هیچ کدوم از این تضادها چه ایدئولوژیک چه استراتژی هنوز رشد و به اصطلاح عمده نشده. اگر که این ماهیت انحصار طلبانه، افزون طلبانه، تک محورانه نبود و انقلاب ما از یک کادر رهبری منسجم و مردمی برخوردار می بود، عناصری پیدا نمی شدن که حالا مورد مؤاخذه قرار بگیرن. توجیه این که ما رو برگزیدن، ما رو انتخاب کردن، اینها تمام برمی گرده به این مسئله که زمینه ذهنی چطور به وجود آمد در زمان انقلاب، ملاکاش چی بود، ملاکای انتخابش چی بود. پس اون توده‌ای که توده مردمی که داشت حرکت میکرد را افتاده بود، اونا هم هر کدوم برای خودشون سرپرستی توی جامعه داشتن. وقتی که شما این سرپرست ها رو اجازه ندادید داخل سیستم رهبری کننده جامعه باشن، تکلیف اینا چی میشه تو جامعه؟ و روز به روز تضادهایی که تشدید نشده عمده نشده تشدید میشه و فعال میشه، چیزی که اگر درست باش برخورد میشد در این موضع قرار نمیگرفتن. به دلیل ماهیت انحصار طلبانه و واپسگرای نیروهای حاکم در زمان انقلاب که نخواستن صادقانه با مردم برخورد بکنن، نخواستن مسائل برای مردم حل بکنن، ما بعد از یک سال گذشتن از این میبینیم که جامعه به دلیل داشتن رگه‌های شرک‌آلود، رگه‌های ضد توحیدی به چه محورهایی تقسیم میشه. این دلیلاً به ذات همون جامعه هست، به دلیل ذات اون افرادی هستش که در اون کادر رهبری کننده به دلیل ماهیت انحصار طلبانه خودشون بوده. این برای ما کاملاً روشنه. این دیالکتیک هستن جامعه هست، این از اون ابتدا بوده، زمان عادی و حالا برای ما غریب نیست. بقیه اوقات هم رو میدم برادرم مسئولی.
در ضمن صحبتاتون اشاره کردیم که افرادی که اعتماد اجتماعی داشتن از یک اعتماد اجتماعی برخوردار بودن، در شورای انقلاب پذیرفته شدند و از اونجایی که امام با اینا قبلا آشنا بود، به سوابق اینا آشنا بود، اینها رو میشناخت، در شورای انقلاب گرد آمدن. مسئله اینه که اون اعتماد اجتماعی رو شما با چی محک میزنید؟ مگه غیر از اینه که با مردم، با کمیت مردم در دراز مدت، البته با این میتونید بفهمید که اعتماد اجتماعی هست یا نیست. الان شما دم از اعتماد اجتماعی میزنید که وجود خارجی نداره. من همینطور که گفتم، تصور نکنید هر کس در جناح مخالف شما نیست حتما داخل جناح شماست. و با همین مسئله سوء استفاده بکنید که نماینده مردم باید از اکثریت بالایی برخوردار باشه. اکثریت بالا رو که با چسب و سیریشم که به هم نمی چسبونن. چطور بود که اون روز مردم داخل خیابون می شدن، با هم مبارزه می کردن، برای هم دیگه جان فدا می کردن؟ کونا چه کسی حاضر برای شما که فکر می کنید از اعتماد اجتماعی برخوردارید این کار رو بکنه؟ مسئله بعد، مسئله قرارداد هاست. شما یا منکر قرارداد هایی که در زمان شاه بسته شده هستید، یا نه میپذیرید که بوده. اگه میپذیرید بوده و مخالفش هستید، به عنوان یک عضو شورای انقلاب تا حالا در مورد اون چیکار کردید؟ در مورد قرارداد هایی که شما با هزار و یک مسائل امنیتی مخفیش میکنید، ادعا دارید که من سندی به شما ارائه بدم؟ گرچه این سند ها بیرون آمده، و در نشریه های گروه ها و احزاب و سازمان ها دیده شده.
یه نمونه،
نمونه شما چند تاشو بیرون دادید که ما یه نمونه شو به شما ارائه بدیم؟
فرمایید منتشر شده.
بله، چیزی که مسئله شما در مورد این قراردادها تا حالا حرفی میون نیوردید. اون دکتر یزدی که وضعیت جاسوسیش مشخص شد، دکتر یزدی اظهار میکرد که بالغ بر هزار قرارداد، قراردادهای اقتصادی نظامی در ایران بسته شده. این واقعیات رو چجور باش برخورد میکنید؟ منکرش که نمیتونید بشید. شما چرا اونها رو با ملت در میون نذاشتید؟
همون که او چی میگه؟ میگه هزارها قرارداد بسته شده؟ دکتر یزدی اینا چی میگه؟ میخوام یادداشت کنم.
بله، دکتر یزدی میگفتن که بالغ بر هزار قرارداد با آمریکا ما داریم.
داریم یا بسته شده؟
یعنی در زمان رژیم شاه بسته شده که الان تو دست ماست.
بسته
دقیق فرمودی؟
نقل خواستم بنویسم اینم چیه؟ خواهم فقط توضیح میدم.
بسیار مسئله بعد اینه که در ابتدای صحبت هم ما موضوع رو میخواستیم سر همین مسئله انحصار طلبی باشه. در هر حال شروع کننده موضوع توی یک جریان های غیر از این، بعد از اینکه ما سوال رو مطرح کردیم، در هر حال شما بودید که خب تاریخ درخشان بعضی مسائل رو ذکر کردید. از نظر ما مسئله انحصار طلبی رک و پوشنده نمیشه که به مردم گفته بشه مردم، ملت، ما فرضاً کسانی هستیم که شرکت داریم، سهامدار شرکت ها هستیم، جزء سرمایه‌دارای جامعه هستیم، وضع مرفعی داریم، یک نیروهای استثمارگری هستیم، نه با ملت در میون گذاشته میشه و نه با امام و
پس چطور میشه اون جاهای خوب خوب رو اشغال کرد؟ مگه غیر از اینه با افغان فریبی؟ شما کی رو که پوچکنده با ملت در میون گذاشتید که چه وضعیتی دارید؟ و بعد مردمی رو که شاید 70% از حداقل سواد برخوردار نیستن که همونطور که گفتم همونها هم دنبال شما نیستن، ولی باز در ابتدای انقلاب فکر میکردید که از یک پایگاه و اعتماد اجتماعی برخوردار هستید و برای شما این توهم به وجود آمده بود که کدوم انحصار طلبی، ولی توجه داشته باشید که ضابطه اعتماد اجتماعی داشتن همین مردم هستن. این مردم یک روزی نادانسته دنبال ما، کم کم که فهمیدن خبری نیست، انگیزه هاشون رو از دست دادن، دنبالمون نمیان و فردا علیهمون. این قانونمندی هستی هست. با چه ایمانی امام علیه شاه مبارزه میکرد؟ به خاطر اینکه میدونست پیروز میشه، در این کارش موفق میشه، اگر هم نشد راهش صحیحه. نیروهایی که ندای مخالفت با این دولت از ابتدا سر دادن، همانطور که در گذشته بود بعد از انقلاب هم امیدوار هستن که نیروهای مردمی وقتی آگاه شدن، وقتی از زیر پوشش عوام فریبان بیرون آمدن، دنبال اونها خواهند بود. با این ایمان و با این شناخت هست که شما ها رو ترک میکنن.
وقتم تموم نیست، وقتم تموم نیست، اون دارین یاد داشت میکنن. بسیار خوب، تموم شده وقتم.
نه داره تموم شد. مسئله این است که جلوی قانونمندی های اجتماع، قانونمندی هایی که از متن هستی بیرون آمدن، نمیشه ایستاد. عوام فریبی حدی داره. شما چه بخواید چه نخواید، هر چقدر انحصار طلبی کنید، یک روزی زمان شما به سر خواهد آمد. در آن صورت نیروهایی رو که به دنبال ندارید که هیچ، رو در روی خود خواهید دید. باز اگه فکر میکنید میتونیم مطلب رو در مسئله انحصار طلبی پیش بیاریم، و اگر فکر میکنید مسئله روشن نشده، بفرمایید تا جواب بدید.
Thank you. خوب.
من اول از این دوستان یک داوری میخوام از خداشون، با اون این که این قسمت های اخیر بحث و همینطور که داریم میریم جلو با اون آهنگی که شما برادرها برای بحث انتخاب کردید، اینجا رینگ بوکس میشه یا واقعا محل مباحثه؟ ببینید، نه خب ببینید،
من لغتی برای عوام کرده چی بگم؟ شما بگید من اونو بگم.
حالا میگم، صبر کنید. ببینید، اگر ما بگیم آقا، اگه بگیم آقا به جای رینگ بوکس و چماق کشیدن بحث سالم بکنید، میگید بله، حالا از موضع ضعف که این پیشنهاد میکنید. اگر بگیم آقا بسیار خوب، چون بحث سالم سازنده نشاندنده موضع ضعفه، ما بحث سالم رو نخواستیم، خدا حافظ، میگید به این که میدون را برای چماق و چماق کشی خالی میگذارید. ببینید دوستی جان من یادداشت کردم
جریان کلی اجازه میدید؟ از خودشون اجازه میگیرید؟
بعد شما یادداشت کنید. ببینید دوستان من، بنده اینو مکرر گفتم، هر کس که از دوستان شما، دوستان اگر میخواد درباره شخصم صحبت بکنید، یعنی درباره بنده به عنوان شخص، آیا حق نیست که گفته های گذشته من، برخورد های عملی گذشته من رو زیر نظر بگیرید، اون وقت بعد بگید که آیا بنده مخالف چماق کشی و مخالف ایجاد محیط های ناسالم بودم یا موافق؟ برای اینکه من از قبل از پیروزی و بعد از پیروزی بلا فاصله تا امروز یه آدمی نبودم که هیچ حرف نزده باشم و یک آدمی نبودم که هیچ هم در مجامع ظاهر نشده باشم. فکر میکنم هم عمل من هم گفته های من اینقدر کافی باشه که نقطه نظر من رو در این زمینه نشون بده. من همواره طرفدار این بودم که برخورد آرا و افکار باید در جامعه وجود داشته باشد و همواره طرفدار این بودم که این برخورد باید سالم باشه و این رو هم گفتم که ایجاد محیط ناسالم همیشه تحت عوامل فشار صورت میگیره. عامل فشار یه وقت چماقه، یه وقت سرنیزه، یک وقت مسلسله، یک وقت است که عامل فشار عبارت است از فشارهای سیاسی، فشارهای اجتماعی، فشارهای روحی و احساسی. همینقدر که ما که با هم نشستیم، که اولا وقتی میخواییم با هم حرف بزنیم جوری حرف بزنیم که بتونیم به حرف هم خوب گوش بدیم، من واقعا ببینم نقطه نظر شما چیه، شما ببینید نقطه نظر من چیه، و چه بسا اگر شما در یک زمینه برداشت اشتباهی داشتید از اشتباه در بیایید، اگر من در یک زمینه برداشت اشتباهی داشتم از اشتباه در بیام، فکر میکنم این نوع بحثی که این آهنگی که آهان داره به خودش میگیره بعد چندون در این زمینه نتوان مفید واقع بشه. بعد در رابطه با کسانی که اینجا حضور دارن، ملاحظه میکنید که چند بار در اثناء صحبتتون هیجان پیدا میشه، در حالی که ما اگر بخوایم واقعا طوری صحبت بکنیم که اندیشه ها خوب کار بکنه و مطالب خوب روشن بشه، باید در عین اینکه جلسه گرم و خوب و زنده هست، از هیجان هایی که مانع درست اندیشیدنه خودداری بشه و جلوگیری بشه. توصیه من این است که اجازه بدید یا بگیم آقا اصلا جلسات بحث آزاد نه. حالا به این دلیل که میفرمایید، بفرمایید آقا چون ما امروز بر مسند قدرتیم و پیروز هستیم، دیگر حاجتی به این که شماها که از موضع ضعف میخواهید بحث آزاد داشته باشید ندارید. واقعا بگیم روک شما میگید و مردم سریع حرف بزنید، خوب حرف بزنید. و اگر فکر میکنید که بحث آزاد سازنده به موضع قدرت و ضعف مربوط نیست، به موضع قدرت در بینش و قدرت در دانش و قدرت در منش مربوطه، بنابراین دیگه اصلا این حاشیه‌ها رو بگذاریم کنار، با هم که می نشینیم در متن مطلب صحبت کنیم. باز ببینید من توضیح دادم برای شما که در مواردی که امام انتخاب کننده هستند بر اساس قانون و بر اساس حقی که ملت و امت به ایشون داده و به رهبری به طور کلی داده، در این اساس ایشون باید انتخاب کنن و انتخابشون باید آگاهانه باشه و از روی آگاهی به خط فکری و اجتماعی و سیاسی و اسلامی و منش و رفتار و میزان قابلیت اعتماد اشخاص باشه. این هم عیبی داشت جاش این سخن؟ این عیبی داره از نظر شما یا نه فکر میکنید واقعا همینطوره؟ بعد میگویید خوب بله، ولی امام حالا که میخوان با این معیارها کسانی رو انتخاب کنن، بر حسب آگاهی هایی که به ایشون داده میشه انتخاب میکنن. شما از یک طرف میگویید امام امت است و در اتصال با امت است و علت امامت مورد قبول او اون اتصال و ارتباط مستقیمی است که با امت داره. اما پس چطور آگاهی هایی رو یه اشخاص معین به او میدن؟ عزیز من مسئله این نیست. مسئله اینه که وقتی انسان میخواد به کسی مسئولیت بده، غیر از وقتی که میخواد با او تو خیابان تظاهرات کنه، وقتی میخواد انسان با افراد تو خیابان به تظاهرات بره، میگه نیرویی که با من الان یک شعار میده میتونه این میدان را پر کنه علیه دشمن. معیار صحیحی. ولی وقتی میخواد شما مسئولیت بدید، مسئولیت رو به کسانی میدید که سالها از اونها شناخت داشته باشید. این یه امر طبیعی است. خود شما هم الان همین کارو میکنید. بنده از شما میپرسم در این سازمانهای گوناگون، اینهایی که 10 سال 12 سال سابقه دارن، در کادر رهبریشون کیا الان حضور دارن؟ اونهایی که از 10-12 سال قبل بودن یا اونهایی که دیروز اومدن؟ آقا این یه واقعی اصل طبیعیه. بنابراین مسئله اینطور نیست. مسئله این است که مسئولیت دادن و مسئولیت قبول کردن یک رابطه انسانی متعارف در همه جامعه ها که این متکیست بر آگاهی. این نتوش انحصار اینا چیزی. مگر کسی جلوی این که مردم یکدیگر را بشناسن، افراد و امام یکدیگر را بشناسن گرفته است؟ بد نیست بدونید کسانی که اونها هم 25 سال با امام سابقه دارند. پس بنابراین از نظر سابقه کسی جلوی این آشنایی رو نگرفته. اونها هم گاهی روی بعضی از حساسیت ها میگویند بعد انحصار طلبی.